أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض کردیم که عده‌ای از بزرگان اهل سنت معروفین اعتراف کردن به تواتر احادیث مهدویت، اما کسانی که اعتراف دارن به صحت احادیث مهدویت تعداد خیلی بیشتری هستند. اونها قائلین به تواتر بودن که عرض کردیم از متقدمین و متأخرین، از متقدمین آبوری را به اصطلاح نام بردیم، بعد از علمای معروفشون قرطبی را نام بردیم، از ابن حجر عسقلانی را نام بردیم، ابن حجر مکی را نام بردیم، و از متأخرین شوکانی را نام بردیم، بعد ارزم بزرگ که البانی را نام بردیم، که اینها معترف بودن به تواتر احادیث مهدویت. اما اونهایی که اعتراف دارن به صحت احادیث مهدویت، اونها باز تعداد بیشتری هستن. من به اونها هم یه مقداری اشاره میکنم. ابن ابی شیبه، وفات 235. نعیم ابن حماد، اینا قبل از ولادت امام زمان علیه السلام اینها احادیث مهدویت را تدوین کردن و معترف به صحتش هستن. نعیم ابن حماد یک کتابی داره اصلا به نام الفتن، وفات 228. راضی به مهدویت احادیث را جمع کرده در اون کتابش، نعیم ابن حماد، حتی قبل از بخاری هست این نعیم. احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل، این هم وفات 241، این هم باز قبل از بخاریه، این هم احادیث مهدویت را نقل کرده. در ازشون نقل شده که من 300,000 حدیث را مطالعه کردم و این مسند را ازش انتخاب کردم. هر کسی میخواد در یه مسئلهی بفهمد که آیا این واقعا صحیح هست از پیامبر اکرم نقل شده یا نه، به این کتاب من نقل مراجعه کنه، مسند احمد حنبل. یعنی ادعا دارد که هر آنچه که در این کتاب هست احادیثی هستن که صحیح هستن از پیامبر نقل شدن. احمد بن حنبل. صحیح بخاری باز از ناقلان احادیث مهدویت هست. ممکنه کسی بگه که آقا در بخاری هستن کلمه مهدی را ما نداریم، پس بنابراین شما چگونه ادعا میکنید که بخاری هم از کسانی است که اعتراف به صحت احادیث مهدویت داره؟ در بخاری متنی که هست راجع به مهدویت این است: کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم و امامکم منکم. کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم و امامکم منکم. حال شما چگونه خواهد بود که اون زمانی که عیسی ابن مریم نزول پیدا بکند و امام از شما باشد و امامکم منکم؟ یعنی حضرت عیسی هم بهش اقتدا میکند. این حدیث را هم بخاری نقل کرده، هم مسلم نقل کرده و معنایی جز امام مهدی نداره. حضرت مهدی امام میشد و حضرت عیسی هم بهش اقتدا میکند. این هم حدیث مهدویت در صحیح بخاری. درسته کلمه مهدی نیست، اما محتوا تطبیق میکند بر همون عقیده مهدویت. حال شما چگونه میشود اذا نزل عیسی ابن مریم و امامکم منکم؟ ابن حجر عسقلانی در ذیل همین حدیث دارد که تواترت الاحادیث که مهدی ظهور خواهد کرد. همچنین شارح دیگر بخاری که علینی هست، ابن حجر عسقلانی شافعی هست، از که از شارح بخاری هست، مهمترین شارح بخاری هم همون ابن حجر عسقلانیه. باز حنفی ها یه شرح دیگری دارن، نویسندش العینی هست، العینی. ایشون هم باز تصریح داره که این حدیثی که کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم راجع به امام مهدی هست. خب عرض کردیم مسلم وفات 261 هجری در صحیح مسلم همین حدیث رو آورده، عنوان باب داره صحیح مسلم فی المهدی، ولی در متن حدیثش کلمه مهدی نیامده، عنوان بابش مهدی آمده اما در متن حدیثش نیامده. ابن ماجه در سننش، سنن ابن ماجه وفات 273، ابو داوود در سننش، سنن ابو داوود در جزء اون کتب سته هست که اهل سنت به اونها اهتمام دارن، ترمذی وفات ابو داوود در 275، ترمذی وفاتش در 279، اینها در سننشون، در سنن ترمذی احادیث مهدویت هست. مثلا این حدیث که المهدی منی اجل الجبهه اقن الانف، پیشانیش گشاد هست، مثلا اقن الانف بینیش باریکه، یملا الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، رواه ابو داوود، همون ابو داوود نقل کرده، باز نسائی نقل کرده، بیهقی نقل کرده و صححه البانی، البانی هم که عرض کردم بخاری زمان مشهور بود و شون هم گفته این حدیث صحیحه. یا المهدی من اترتی من ولد فاطمه، این را رواه ابو داوود، با صححه البانی هم گفته صحیحه. بالاخره این عرض کردیم که اینهایی که نقل کردن خود ابو داوود، خود ابن ماجه، اینا معتقد بودن که کتابهای ما کتابهایی هستن که به حساب احادیث را ما برگزیدیم، یعنی احادیث معتبر را جمع کردیم. باز البزاز سننی داره، بزاز 292، ابو یعلا الموسلی وفات 307، الحافظ العقیلی وفات 322، تبرانی وفات 260، حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین وفات 405، ابو نعیم اصفهانی، غیر از اون نعیم ابن حماد بود که عرض کردیم در 220 اینها وفاتشه، این ابو نعیم اصفهانی غیر از اونه، وفات 430، البیهقی وفات 458، سنن بیهقی، بیهق خب از علماشون هست و بیهقی به حدیثی متعرض میشد که اهل سنت نقل کردن لا مهدی الا عیسی، میگه این حدیث ضعیفه، این لا مهدی الا عیسی را علاوه بر اینکه احادیث مهدویت را نقل میکنه میگه اون لا مهدی الا عیسی هم ضعیفه، اون درست نیست. بغوی وفات 510 در مصابیح سنه، گنجی شافعی وفات 658، حافظ ذهبی، ذهبی که در علمای رجالی معروف اونهاست دیگه، در حاشیه کتاب مصدرک حاکم وفات 748، ابن قیم جوزیه در المنار المنیف هم تصحیح کرده هم قائل به تواترش شده، ابن کثیر وفات 774 در کتاب النهایه، تفتازانی در شرح المقاصد وفات 793، نورالدین الهیثمی وفات 807، ابن حجر هیثمی که همون صاحب از سوائق المحرقه، جلال الدین سیوطی وفات 911 در العرف الوردی، در اون کتابی که مخصوص موضوع مهدویت نوشته، این سیوطی، سیوطی معروف، ابن تیمیه در منهاج السنه، البانی در سلسله الاحادیث صحیحه، کتابی داره به نام سلسله الاحادیث صحیحه که عرض کردیم این متأخره دیگه، به حساب معاصره ولی شخصیت برجسته ای هست در حدیث. اینها همشون یا ما این مقدار یادداشت کردیم، همشون معترفن به صحت احادیث مهدویه. یک جمله عرض کنم خدمت شما که از اول تاریخ اسلام تا کنون هیچ عالمی در اهل سنت پیدا نشده که احادیث مهدویت را بگد ضعیف قبول نداری، تا حال پیدا نشده. فقط ابن خلدون در مقدمه ابن خلدون این احادیث را نقد کرده، احادیث مهدویت را، ولی ایشون هم میگد که چند تا حدیث صحیح راضی به مهدویت داری، 18 حدیث را در سندی نقد میکند، ولی باز ایشون میگد که ما چند تا حدیث صحیح راضی به مهدویت داری. یعنی از اول اسلام تا کنون کسی عالمی در جهان اسلام پیدا نشده، تا کنون پیدا نشده. متجددین نمیگیم ها، متجددین و دانشگاهی ها اینا اصلا عالم حساب نمیشن. عالمی باشه، محدث باشه، مفسر باشه، مورخ باشه از اهل سنت بگن که ما احادیث مهدویت را قبول نداریم، تا حال پیدا نشده. فقط عرض کردیم ابن خلدونه، اونم اولا عالم دینی حساب نمیشه، جامعه شناسه. مقدمه ابن خلدون معروفه دیگه، جامعه شناسیه، ولی اون هم باز میگه که احادیث صحیح داریم راضی به مهدویه، مقدار اعتراف داره. پس بنابراین علاوه بر اینکه تواترش و برخی ها اعتراف کردن، صحتش هم ادعای زیادی از اونها، یعنی هر کسی متعرض این مسئله شده، صحتش هم بیان کرده. این مقدار ما یادداشت کردیم، شما میتونید بیشتر باز پیدا بکنید اینها را، انشاءالله داشته باشید که یه روزی به کارتون میاد این احادیث، که بالاخره چون دشمن بعضی از نکات را نشان میگیرد که از اینجاها وارد بشد و ضربه بزند. یکی از نکاتی که فکر میکنن میتونن به شیعه ضربه بزنن، مثلا مسئله مهدویته، آقا این مثلا مبانیش چطوریه، فلان از یهودیت آمده، فلان آمده، السنه بعضی متجددین میاندازن و اگر انسان آمادگی نداشته باشه وقت پاسخش کامل نمیشه، ولذا باید اینها را آمادگی داشته باشه، مصادرش بنویسه داشته باشه. بعد حالا سنی هست از کتاب سنی، شیعه هست از کتاب شیعه، بتونه جواب بدهد. صلوات زکر فرمایید. بحث ما راجع به روایاتی بود که در چی وارد شده، آقا در ارواح مکاسب به تعبیری، فاضل المعونه به تعبیر آخر که مرحوم صاحب عروه فرمودن، اون روایات رو میخوندی، میخواستیم بدونیم که مفاد اون روایات تنها اون جاهاییست که کسبی باشه، درآمدی باشه، یا عمه، هر فائده ای را شامل میشود. بعد فرمودید چند تا روایت را خوندیم، به ترتیب همون روایاتی که در وسائل شیعه هست میخونیم. باز روایتی که الان میخونیم روایت عرض کنم سومه، و به اسناده عن علی بن محصیار، به اسناد مرحوم شیخ طوسی به علی بن محصیار، که سند شیخ طوسی به علی بن محصیار هم تام صحیحه. گفتیم که بله اسنادش رو من اینجا ببینم یادداشت کردم یا نه. بله، طریقه شیخ نوشتیم در مشیخه به علی بن محصیار معتبره. در مشیخه اگر رجوع بفرمایید، طریق شیخ به علی بن محصیار چنین هست، در مشیخه ظاهرا تحسیبه، در تحسیب الاحکام، بله تحسیب الاحکام المشیخه صفحه 85، اونجا شیخ از استاد شیخ مفید نقل میکنه، اون هم از شیخ صدوق نقل میکند. شیخ مفید، خب شیخ مفید استاد شیخ طوسی بوده دیگه، شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکند و شیخ مفید هم از شیخ صدوق نقل میکند. شیخ صدوق از پدرش نقل میکنه، علی ابن باباوه که تقریبا معاصر کلینیه. بعد او هم از سعد ابن عبدالله نقل میکند و از همیری نقل میکند و از محمد ابن یحیی نقل میکند، یعنی پدر شیخ صدوق از چند نفر نقل میکنه، از سعد بن عبدالله، از همیری و از کی؟ از محمد بن یحیی، که همون استاد کلینی هم از محمد بن یحیی العطار، و از احمد بن ادریس. جمیعا اینا از کی نقل میکنن؟ از احمد بن محمد بن عیسای اشعری نقل میکنن، که او هم نقل میکنه از عباس بن معروف از علی بن مهزیار. ملاحظه کرده که سند حدیث، سند شیخ طوسی به علی بن مهزیار صحیحه، چون از مفید، مفید از صدوق، صدوق از پدرش، پدر صدوق از چند نفر همزمان نقل میکنه، که از جمله اونها فرموده که سعد بن عبدالله، همیری، محمد بن یحیی العطار و همچنین احمد بن ادریس. همگی نقل میکنه از احمد بن محمد بن عیسای اشعری، او هم نقل میکنه از عباس بن معروف، عباس بن معروف هم که از ثقات نقل میکنه از کی؟ از علی بن مهزیار. قصه صحیحه. به اسنادی عن علی بن مهزیار قال قال لی ابو علی بن راشد، ابو علی بن راشد، قلت له، به امام عرض کردم، بل به امام علیه السلام عرض کردم، ظاهرا امام جواد علیه السلامه، به امام جواد علیه السلام عرض کردم، امرتنی بالقیام به امرک. این حدیث به این صورت میشه مزمره دیگه. قلت له، به کی گفته؟ میگه قلت له امرتنی بالقیام به امرک، به من فرمودی که قیام به امر شما بکنم، کار شما را انجام بدم و اخذ حقک و حق شما را بگیرم. امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، امر کردی که من برم حق شما را بگیرم. بعد فرمودید یعنی گاهی اینطوری است که مردم بیان بدن، باید رفت ازش گرفت. بعد فرمود این آدمای ما نیاز داریم ها، که باید واقعا بتونن بگیرن. فاعلمت موالیک بذلک، به شیعیانت گفتم، گفتم که بابا امام میفرماید که حقش از شما بگیرم. فقال لی بعضهم ای شیء حقه، بعضی از شیعیان موالی گفتن که حق امام چیه بدیم. فلم ادر ما اجیبو، علی بن راشد میگه که من نفهمیدم که چیزگونه جواب بدم. اون پرسید که من گفتم حق امام را بدید، اون گفت حق امام چیه؟ من هم فلم ادر ما اجیب، فقال یجب، امام جر جواب فرمودن، فقال یجب علیهم الخمس، باید خمس را بدن. فقلت ففی ای شیئن، عرض کردم که خمس به چی تعلق پیدا میکنه. فقال فی امتعتهم و صنایعهم، در کالاهایشون که هست، کالاهایی که دارن، خمس در اون تعلق میگیرد. و صنایعهم، و صنعتهایی که دارن، یه چیزی میسازن میخوان بفروشن، صنعتی که دارن، اون خمس به اون تعلق میگیره. آها احسنتم، در برخی از نسخ تهذیب به جای صنایعهم آمده ضیاعهم، یعنی زیعه، همون زمینی که زیعه هست، کشاورزی هست، از ضیاعشون. هر دو نسخه هست که انه یا باید اینو صنایع بخوانیم یا ضیاع بخوانیم. خب قلت، و بعد علی بن راشد میگه که عرض کردم، و تاجر علیه، کسی که تجارت میکنه بر این کالاها، او هم باید بدهد. و صانع بیده، ببینید حالا این دو تا سوال را علی بن راشد آخه پرسید که ففی ای شیئه، امام هم فرمود چی؟ فی امتعتهم و صنایعهم یا ضیاعهم فرمود. حالا قلت، دوباره چی میپرسه؟ این سوال دوم را باید دقت کرد که چی میپرسه. قلت و تاجر علیه و صانع بیده، کسی که تجارت میکنه با این امتعه او هم باید بدهد. و صانع بیده، اون کسی که داره با دستش یه چیز درست میکنه اونم باید بدهد. حالا و تاجر علیه، این طوری به نظر میرسد که یعنی یه وقت یه کسی عامل مضاربه است، یعنی خودش پول نداره ولی عامل است و تاجر علیه. اون امتعته یعنی خودش اصلا پول داره دیگه، ثروتمنده، ولی این میپرسد که و تاجر علیه، اون کسی که داره تجارت میکنه عامله ولی خودش ثروت ندارد، او هم باید بدهد یا نه. و صانع بیده، اون صنایع که عنا بگیم که صنایعی که برای این درست کردن و اینم تاجر بزرگ میخواد صنایع درست کردن میفروشه، و صانع بیده نه، اون خود نجاری که الان داره درست میکنه اونم باید بده، اون ممکنه زیاد هم پول نداشته باشه، با سفارش سایی را ساخته. پس این روایت که انه این قلتو میخواد ترقی بکنن، یعنی یه وقت خودش ثروت ندارد ولی در بازار داره معامله میکنه، یک ربحی هم به این میرسد، یه وقت خودش صنایع ندارد که صنایع داره بفروشد، نه صنایع را خودش داره درست میکنه، خودش با دست خودش داره درست میکنه. فرماید اینا را هم پرسیدم، قال اذا امکنهم بعد المعونته، امام فرمود اگر برای اینها امکان داشته باشد بعد المعونه باید بدن، یعنی بعد از اینکه معونه را خارج بکنن باز اینا تمکن دارن قدرت دارن باید بدن. خب این حدیث شریف که انه قطعا موارد کسب را شامل می شود، درسته؟ موارد کسب را شامل می شود، اما آیا بالاتر از موارد کسب اونجا را هم شامل می شود یا نه؟ کسی اگر بتوند از فی امتعتهم استفاده بکند، همون که فرمود فی امتعتهم، خب ممکنه یک کسی ثروت داشته باشد ولی اون ثروت اصلا در راه تجارت هنوز به کار نبرده، اطلاق فی امتعتهم اونجا را میگیرد که بالاخره این امتعه دارد دیگه، ولو امتعهش برای اقتناع هست نه برای تجارت. آخه امتعه را انسان دو جور تهیه میکنه، یه وقت تهیه میکنه برای چی؟ برای تجارت، 10 تا میخرم قیمتش بالا بره بفروشم، یه وقت نه، حالا یه باقی خریده برای استفاده خودش برای اقتناع، یه خانه خریده برای اقتناع. این روایت میفرماید و تاجر علیه هم باشد خمس دارد، امتع هم مطلقا چه برای تجارت باشد چه برای اقتناع باشد، برای نگهداری، برای خودش نگه داشته است، قصد تجارت هم ندارد. پس فرمودید خب اینم باز خمس داره، ظاهرا اطلاق این حدیث همه این موارد را میگیره. در فرمودید و سند حدیث هم عرض کردیم که صحیحه و معتبره، پس این حدیث هم اطلاق داره. البته همه موارد اون فواید را ممکنه شامل نشود که امتعه بفرمایید مثلا شامل اون موارد که حالا یه کسی جایزه گرفت، اونا شاید نگیم امتعه اونجاها را شامل نمیشود، مثلا امتعه یا فرمایید که صنایع اونجا را نمیگیرد، خب یا یه هدیه ای گرفت. پس بنابراین این حدیث یک مقدار فراتر از کسب را میگیرد ولی همه موارد را ممکنه نگیرد. زیعه به معنای سوق، ها حرفه؟ نه، زیعه به معنای همون زمین هست، مثلا اون صنایع نسخه بدل داره دیگه، صنایع هم و زیاع هم، زیاع جمع زیعه به معنای همون زمینی هست که ازش برداشت محصول می شود. اما زیعه به معنای حرفه من الان حضور ذهن ندارم، شما اگر دارید نگاه کنید ببینید. خب روایت بعدی، روایت بعدی روایت چهارمیه، و انه قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی. خب و انه باز از علی بن مهزیاره، پس این حدیث هم حدیث چون علی بن مهزیار برای شد که تاریخ چیز معتبره دیگه. حالا ببینید بعد از علی بن مهزیار آیا این حدیث اشکال پیدا میکنه از نظر سند یا نه؟ ظاهرا اشکال پیدا نمیکنه، چون علی بن مهزیار دیده این کتابت را. ببینید عبارت را میخونم، و عنه یعنی علی بن مهزیار قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمزانی، نوشت به امام، اقرأنی علیون کتاب ابیک. عبارت حدیث را توجه فرمایید، به امام نوشته که علی ابن مهزیار حدیث پدرت را برای من خوند. علی ابن مهزیار میگه که این آقای ابراهیم محمد حمزانی این طوری نوشته که علی نامه پدرت رو برای من خوند. قد کرد ستور شد. اقرأن علیون کتاب عبیک فی ما اوجبه علی اصحاب زیا، در اون چیزایی که بر اصحاب زیا، بر اصحاب زمین واجب کرده، اون خون که در اون در رابطه با اون مطلب، اون نامه پدر شما را برای من خوند. انهو که امام اوجب علیهم، واجب کرده بر اصحابش، بر از اون اصحاب زیا، اصحاب زیعه، نصف السدس، نصف یک شمره، نصف یک شمره یک دوازدهم دیگه، یک دوازدهم را واجب کرده، بعد المعونه، بعد از اینکه معونه را خارج کنن، یک دوازدهم را بر اصحاب زیعه واجب کرده، کسانی که کشاورزی دارن. و انه لیس علی من لم تقم زیعته به معونته نصف السدس ولا غیر ذلك. و نوشته پدر شما، به امام می نویسه ها، به امام می نویسه که پدر شما اینطوری نوشته بوده که لیس علی من لم تقم زیعته به معونته، کسی که زیعه اوه قیام پیدا نکند به معونش، نیست بر او نصف السدس، نه نصف السدس بر او عهده هست ولا غیر ذلك، نه نصف سدس بر عهده اون چنین شخصی هست نه غیر اون هست. فاختلف من قبلنا، کسانی که در ناحیه ما هستن اختلاف پیدا کردن، فی ذلک، در این فرمایش پدرت، فقال یجب علی الزیا الخمس بعد المعونه، گفتن که یه عده گفتن که بر اون زمین های کشاورزی خمس واجبه بعد از معونه، معونت زیعه، منظور معونه چیه؟ معونه همون زمین و خراجها، و خراج زمین که هر سال باید به دولت میدادن. لا معونت الرجل و عیاله، اما معونه خود، هزینه خود زندگانی شخص و خانوادش نه، فقط هزینه مربوط به اون زیعه باید خارج بشه. چون امام نوشته بود که بله چی؟ بعد المعونه نوشته بود دیگه، بعد اصحاب اختلاف کردن که این معونه چیه؟ ادهی گفتن که همون معونه زیعه را میگرد، نه معونه خود مرد و ایالش را. فکتبه، امام در جوابش نوشت و قرأه علی بن مهزیار، علی بن مهزیار هم اینا خوند، یعنی نوشت و علی بن مهزیار اینا هم خوند، علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج السلطان، خمس باید بدهد اون نصف سدس را، یک دوازدهم را امام بالا برد بود، فرمود که باید یک پنجم بدهد. حالا امام اون موقع فرموده نصف سدس، اون یک ارفاقی بوده در حق اونها، نه دستور این است که چه بدن، آقا خمس را باید بدن بعد معونته، به هم بعد از معونه اون زیعه و معونت ایاله و بعد خراج السلطان، بعد از معونه اون زیعه و معونه ایالش و بعد خراج السلطان. بله این معونته را من زمینش برگردوندم به زیعه، ولی ممکنه کسی برگردونه به رجل، بعد از معونه رجل و ایالش و بعد از خراج سلطان. ولی ظاهرا میخواد بگه همه معونه ها را کم کنه، بعد اگر مون باید خمسش بده. یعنی این اختلاف را امام اینطوری جواب داد که معونه فقط زمین نیست، معونه زمین و این شخص و خانوادش و سلطانی که میگیره، همه اینها را کم کند، بعدا خمسش باید بده. دست فرمودید. این روایت هم در باب زراعت به درد میخوره، اما در غیر باب زراعت این روایت قابل استدلال نخواهد بود. درست آقا؟ از در سند هم، سندش هم صحیح بود. خب پس این که اون آقای همزانی حالا ثقه باشن نباشن، چی آقا؟ دخل در صحت این حدیث نداره، چون علی ابن مهزیار میگه این آقا نوشت، یعنی معناش این است که این آقا نوشت و من دیدم دیگه، این آقا اینطوری نوشت، خود شهادت میده علی ابن مهزیار که این آقای ابراهیم محمد همزانی این گونه نوشت به امام، اتفاقا نوشته بود که در اون نامه‌ش هم نوشته بود که علی نامه پدر شما را بر ما خوند، یعنی علی ابن ابراهیم نامه پدر شما را بر ما خوند. دست فرمودید. پس این روایت هم به درد می‌خوره، ولی در باب ضیاع به درد می‌خوره، نه در باب تجارات و فواید دیگر. انما الکلام، این حدیث بعدی هست، اینو من فقط متنشو میخونم شما روش یه دقتی بفرمایید. اینا میگن روایت علی ابن مهزیار الطویله، دیگه اون اشکالاتی که راضی به این حدیث هست یه مطرح نمی کنیم، جواباش هم مطرح نمی کنیم، فقط متن حدیث را می خونم که روش دقت بفرمایید ببینیم که این حدیث را چگونه بفهمیم. و به اسنادهی، به اسناد باز شیخ، ان محمد ابن الحسن صفار، محمد ابن الحسن صفار از علمای بزرگی بوده دیگه، صاحب بصائر درجات دیگه، ان احمد ابن محمد، از احمد ابن محمد ابن عیسی و عبدالله ابن محمد برادر احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعاً ان علی ابن مهزیار. پس سند، سند صحیحیه، شیخ طوسی با سند خودش از محمد ابن حسن صفار نقل کرده، سند شیخ هم به محمد ابن حسن صفار معتبر صحیحه. بعد محمد ابن حسن صفار هم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه و از عبدالله ابن محمد که برادر احمد ابن محمد ابن عیسی است، اونها هم هر دو نفر نقل میکنن از علی ابن مهزیار. این علی ابن مهزیار ها غیر از اون علی ابن ابراهیم ابن مهزیار ها، اون برادرزاده اون، اون قصه ای که هست که 20 بار مکه رفتن و تشرف پیدا کردن، اون علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره. یعنی علی ابن مهزیار یه برادری داشته به نام ابراهیم، ابراهیم یه پسری داشته به نام علی، علی ابن ابراهیم مهزیار اون قصهش هست که به اصطلاح در زمان غیبت مشرف شدن به 20 بار به مکه و آخرش هم به زیارت امام نائل شدن، اون قصه مربوط به علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره، یعنی برادرزاده این علی ابن مهزیاره. اگر اون ثابت باشه، اگر اونو معتبر بدانیم، این علی ابن مهزیار اصلی نیست، علی ابن مهزیار اصلی فرزند به اصطلاح مهزیاره که مهزیار مسیحی بوده، آمده از هند، آمده ساکن اهواز شده و مسلمان شده، این پسرش که علی ابن مهزیاره جز شاگردان حسین ابن سعید شده، حسین ابن سعید اهوازی، و از کسانی بوده که ائمه بهش عنایت پیدا کردن، به خود این علی ابن مهزیار دست فرمودید. و علی ابن مهزیار از اجلاس صدها حدیث داره، گفتن 30 تا کتاب ازش نقل شده، بالاخره شخصی جلیل القدری از شاگردان حسین ابن سعید اهوازیه. یه برادر زاده ای داره علی ابن ابراهیم مهزیار، اون قصه تشرف مال او هست، چون این رتبهش به زمان حضرت مهدی نمیخوره، این قبل از تولد حضرت مهدی ظاهرا این علی ابن مهزیار از دنیا رفته. دست فرمودید. خب حالا به اسنادی ان محمد ابن حسن صفار، ان احمد ابن محمد خوندیم دیگه، قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، امام جواد به این علی ابن مهزیار اینطوری نوشته، ببینید، کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، کتب الیه به کی هست؟ ببینیم ما چطوری معنا کردیم. بله، امام جواد به او نامه نوشت، بله، یعنی به همون علی ابن مهزیار دیگه. ببینید، ان احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا ان علی ابن مهزیار قال کتب الیه، علی ابن مهزیار میگه که به او، یعنی به او، یعنی به خودش دیگه، به علی ابن مهزیار نامه نوشت، ابو جعفر علیه السلام، و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه، احمد ابن محمد که ناقل از علی ابن مهزیاره، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی میگه که من در راه مکه نامه‌ای که امام به علی ابن مهزیار نوشته بود خوندم، و قرأت انا، من خوندم، یعنی این احمد ابن محمد ابن عیسی که از علی ابن مهزیار نقل میکنه، اون میگه که من خوندم کتابه او الی، کتاب امام جواد را به کی؟ به علی ابن مهزیار، فی طریق مکه، در راه مکه علی ابن مهزیار با همراه بودن خونده. قال امام جواد چه فرموده؟ ان الذي اوجبت في سنه هذه، بله، ان قال الذي اوجبت، الذي اینجا ان داره، خب حالا بله، شما از کجا نقل میکنید؟ از تهذیب، شاید بله نسخه من از وسائل باشه مثلا. قال الذي، یا ان الذي، حالا ما اینجا ان داریم، الذی بر طبق اون نسخه‌ای که آقا دارن، ان الذی بر طبق این نسخه‌ای که ما اینجا یادداشت کردیم، حالا نسخه که الان در این کتاب ما هست ان الذی، نسخه وسایل را که من الان جلوم دارم، این ان الذی نسخه وسایل ان الذی هست. ان الذی اوجبت فی سنه هذه و هذه سنه 20 و 200 فقط، فقط لمعنا من المعانی، اون چیزی که من واجب کردم فی سنت هذه، امام میفرماید اون چیزی که من واجب کردم در امسال، امسال چیه خود امام بیان میکند، و هذه سنت 20 و 200، سال 220 هجری هست. امام جواد میفرماید من امسال اون چیزی که واجب کردم فقط، فقط امسال واجب کردم، سالهای دیگه نه، لمعنا من المعانی، به خاطر یک مقصدی که اکره تفسیر المعنا کله، اون مقصد رو هم دوست ندارم که بگم. من امسال یک دستور خاصی دادم به خاطر معنا من المعانی، یه مقصودی هست که اکره تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار، که میترسم این پخش بشه. و سأفسر لک بعضه، اما بعض اون معنا را برای شما خواهم گفت، همش نخواهم گفت ان شاء الله. ان موالیه، شیعیان من، اسال الله صلاحهم، که او بعضهم، شیعیان من یا بعضی از شیعیان من، قصروا فی ما یجب علیهم، اینها وظیفه خودشون راضی به خمس عمل نکردن. امام فرماید که بعضی از شیعیان، یا همه شیعیان یا بعضشون، اینا قصر و تقصیر کردن. فعلم تو ذالک، منم میدانم این را، میدانم که اینا تقصیر کردن، خمس ندادن. فاحببت ان اطهره، خواستم با این دستور خاص اونا را چکار کنم؟ پاکشون کنم، یه راهی درست کنم که این شیعیان مبتلا به این مسئله خمس نباشن، ولذا این دستور خاص را امسال میدم. فاحببتن اطهرهم و ازکیهم بما فعلت، و همین کاری که میخوام انجام بدم اینا را پاکشون کنم. همین سالی است که امام به شهادت رسیده، یعنی امام میخواد که قبل از اینکه از دنیا برن شیعیانشون پاک بشون، و ایشون به شهادت که میرسن یه شیعیان بر عهده‌شون یک حقی نماند. من بل بما فعلت من امر الخمس فی عامی هذا، خواستم پاک کنم به همین راهی که راضی به خمس انجام میدهم. قال الله تعالی، خداوند هم فرموده، امام میفرماید، خداوند فرموده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیه، از اموال اونها صدقه بگیر که اونها را پاک کنی، اونها را تزکیهش کنی. بما وصل علیهم، بل و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، بر اونها دعا بکن که دعای شما آرامش اونها هست. والله سمیع علیم. الم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات، باز آیه دیگر رو امام میخونند، و ان الله هو التواب الرحیم، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. این آیات رو امام استشهاد میفرمایند که از راه این خمسی که من دستور دادم شما به پاکی میرسید. بله، الى عالم الغیب فینبئکم بما کنتم تعملون. ولم اوجب ذلك علیهم فی کل عام، این دستور را برای هر سال قرار ندادم. ولا اوجب علیهم الا الزکات، و من بر اونها واجب نمی کنم مگر زکات را، التي فرض الله علیهم، که خداوند زکات را بر اونها فرض قرار داده. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سلت هذه، خمس را من امسال بر اونها واجب می کنم، فی الذهب، در چی؟ در طلا، و الفضه، و در نقره. یعنی امسال که حالا امام میخواد دستور خاص بده، دستور خاصش اینه که اونها که طلا دارن نقره دارن باید خمس رو بدن. التي قد حال علیهم الحول، که یک سال هم از اون گذشته باشد، از اون طلا و نقره گذشته باشد. ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع، من خمس را در کالا ازشون نمیخوام. ولا آنیه، ظرف، ولا دواب، در حیوانات چارپایان، ولا خدم، مثلا برده ها، ولا ربح ربحه، تجارتی که ربحی که به دست آورده من خمسشو نمیخوام. فی تجارت ولا ضیعت، زمین، درآمد زمین، الا ضیعت سافسر لک امرها، مگر زمینی که بعدا خواهم گفت. اونا تفسیر رو. پس من هیچی نمیخوام، فقط در همون طلا و نقره و زیعه ای که بعدا تفسیرش میکنم. تخفیفا منی عن موالیه، خواستم تخفیف بدم برای موالی، برای شیعان. و منن منی علیهم، و یه منتی هست بر که ما حقمون رو نمیگیریم. لما یقتال سلطان من اموالهم، برای اینکه سلطان میاد با خیانت اموال اونها رو میگیرد، خب اینا هم در وضعیت ضعیف قرار میگیرن دیگه. به خاطر اون غیله و خیانت سلطان من از اینها گذشتم. و لما ینوبهم فی ذاتهم، و اون زحمت هایی که به خودشون وارد میکنه سلطان، اذیت هایی که نائبه هایی که بر خودشون وارد میکنه. خب فعمل غنائم و الفوائد، خب اینجا را دقت کنید، امام فرمود من هیچی نمیخوام، فقط چی میخوام؟ خمس طلا و نقره که یک سال گذشته باشد. بعد میفرماید فعمل غنائم، اما غنائم چطور؟ و الفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل آن، هر سال باید خمس رو بدن. قال الله تعالی و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ان كنتم امنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. غنائم فواید را باید بدم. فالغنائم و الفواید چی ان؟ های بالا فرمود نه نمیخواد، متاع را نمیخواد، هیچ چی نمیخواد. اینجا میفرماد باید بدن. من یه حدیث باید درست بفهمیم، حالا چطور باید معنا کنیم حدیث را؟ فالغنائم و الفوائد چیه؟ یرحمک الله فهی الغنیمت یغنمها المر و الفائدت یفیدها. این غنیمت است که انسان به دستش میاد و فایده است که به دستش میاد، که همه میخواد بگرد یعنی من حیث لا یحتسب، نه اینکه تجارت بکند و به دستش یه چیزی بیاد، نه، این غنیمت است که اصلا یه دفعه به دستش میاد. ول جایزه من الانسان للانسان، یا یه انسان به جایزه میدهد، التی لها خطر، که جایزه مهمی هست. ول میراث الذی لا یحتسب، میراثی که اصلا به حساب نمی آمد، من غیر اب ولا ابن، بله اینا مثلا حساب نمی اومده، یه دفعه میراث رسید. و مثل عدو یستلم، و مثل عدوی که او را به اصطلاح سلبش میکنن، یعنی اون اموالش ازش میگیرن. فیوخذ مالو، مالش ها ازش میگیرن. و مثل مال یوخز ولا یعرف له صاحب، مالی که به دست انسان میاد و صاحبش شناخته شده نیست. و ما سار الى موالیه، و اون اموالی که به شیعیان من رسیده، من اموال خرمیه، از اموال خرمدینان، اونها را کشتن و بعد اموالشون را به دست آوردن، اونها را من خمسش میخوام. یعنی میخواد امام مثال میزنه برای غنایم ها. الفسقه، اون خرمی فسقه، فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من مواليه، من میدانم که یک اموال کثیر از اون خرمیه به دست اینا رسیده، که نه رفتن با اونا جنگیدن و اموال اونها را به دست آوردن. بله، فمن کان عنده شیء من ذلك فلیوسل الى وکیلی، از این اموال، از این اموالی که غنایم و فواید بود، بعد غنایم فواید را امام توضیح دادن، هر کسی دستش چیزی باشه باید خمسش به وکیل من بدهد. بله، و من کان نائیان، کسی که دور دسته به وکیل من دسترسی نداره چیکار کند؟ بله، بعید الشقه، جاش دوره، فلیت امد لی ایسالهی ولو بعدهی، قصد کنه که بعدا میرسوند. بله، فإن نیت المؤمن خیر من عمله، فاما الذي اوجب من الذياب والغلات في كل عام، اما اون چیزی که از غلات و اینها ازشون میخوام، فهو نصف السدس، یک دوازدهمه، من من کان سیئته تقوم بمعونته و من کان سیئته لا تقوم بمعونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك. شاید این همون روایتی که گفت که نصف السدس برای من خوند، به اصطلاح برای من خوندن، شاید همون روایت. بالاخره این امام علیه السلام در این روایت، که روایت علی بن مهزیان طویل معروفه، در چند فقره مطالبی بیان فرمودن. حالا ملاحظه بفرمایید، این روایت اولا چگونه باید تفسیر بشه، معنا بشه، و اگر اشکالاتی به نظر میرسد که یه اشکالاتی به نظر میرسد اینا را باید ما چگونه حل کنیم در متن این روایت. روایت از در سند صحیحه. الحمدلله رب العالمین.